اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، دوشنبه 6 اسفند.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. این با تبریک پیروزی جدید خط مقاومت و رهبران حزب الله در این تشییع میلیونی بی سابقه و بی نظیر و جهانی، یک اجماع جهانی بر به یکی میگفت یک خلاصه رفراندومی بود در حقیقت برای مقاومت، که یک گام یا چند گام مقاومت را پیش برده و انشاءالله که به ثمرات نزدیکان هم تحقق پیدا کنه و خداوند این شهدای بزرگ را با محمد و آل محمد محشور کند و ما را از فیض شهادت اونها و مکتب اونها محروم فرماید. بحث ما در حجیت خبر واحد تقریبا به اتمام رسید، به خاطر اینکه ما کلیه ادله‌ای که برای اثبات حجیت از آیات و روایات یا از کتاب و سنت و دو بحث اجماع و دلیل عقل مورد بررسی قرار گرفت و ادله اساسی و معتمد ما همون کتاب و سنت بود، با تفاوت‌هایی که بین خود آیات کریمه بود در مدلولیابی و نسبت به اجماع و عقل هم که گفته شد ما هنوز چون بحث حجیت اجماع را انجام نداده بودیم یک نوع اعتماد به اجماع در اینجا وجهی نداره، ولی اجماع میتونست یعنی اتفاق علمای اسلام از صدر اسلام تا کنون با عدم وجود مخالف میتونه سیره متشرعه را، چون ما برای ادله قطعیه گفتیم میتونه سیره متشرعه و سیره عقلای امضا شده را به عنوان دلیل میتونیم داشته باشیم، از این باب اجماع میتونه حاکی باشه و کاشف باشه از نظر صاحب نظرانی که متخصص هستند و از عقلای قوم هستند، مسلمانان هم در همه مذاهب. اینا اعتماد به خبر واحد در طول تاریخ داشتند و ردعی و نهی از قرآن یا سنت نسبت به این نداریم. در نتیجه به جای اینکه ما بگیم اجماعی که حجیتش هنوز شفاف سازی نشده و هنوز کم و کیف اجماع مورد اعتماد و قبول من روشن نشده، میتونیم ما به جای اجماع بحث سیره متشرعه و سیره عقلا را و بنای عقلای غیر مردوع را در اینجا مورد توجه قرار بدیم. اما دلیل عقل گفته شد که دلیل عقل چون عقل کبریات را در کبریات حکم میکنه و در صغرا و در مزداق دخالتی نداره، استناد به دلیل عقل اینجا وجهی نداره و یک نوع احتیاج به تکلف و به زحمت افتادن و به زحمت افتادن اونایی که از دلیل عقل خواستن مایه بذارن. به همین خاطر دلیل عقل را ما اینجا خیلی جدی نگرفتیم و نمیگیریم، اما بنای عقلا قابل توجهه. و مرحوم نائینی عرض کردیم که حتی آیات بر سنت را هم امضای اون بنای عقلا می داند و به این ترتیب مستند اصلی هم بنای عقلاست. بعد میمونه بنای عقلا مدلولش چیز. اگر شد یک مثل اجماع که دلیل لبی است، باید قدر متيقنش را گرفت. قدر متيقن بنای عقلا چیه؟ خب خبر موثوق صدوره یا خبر ثقه است؟ خب ما چون یه اصلی را در اینجا مطرح کردیم که اصلا وثاقت یا ثقه بودن راوی یکی از علائم یا یکی از نشانه های دال بر وثاقت به صدوره، یعنی اصل اون وثاقت به صدوره که آیه شریفه هم فرمود چرا باید در خبر فاسق تبیین کنید؟ ان تصیب قوما بجهاله بود. این ان تصیب قوما بجهاله، این تعلیل نشون میده که برای عدم وقوع و عدم گرفتار شدن در یک مصیبت ناشی از عدم انطباق این خبر با واقع و در نتیجه اون وثوق به صدوره که میتواند این وجوب تبیین را برداره. پس چه خبر ناقل خبر ثقه باشه یا خبر موثوق صدور شد، حتی اگر ناقلش ثقه نباشد ما میتوانیم به او اعتماد کنیم، چون اگر ثقه باشد این در حقیقت واسطه در ثبوت یا اثبات وثاقت صدوره، بالاخره طریقیت داره برای وثاقت به صدور، یا مستقیما وثاقت به صدور از قرائن برای ما به وجود بیاد میتونه قابل اعتماد باشه. این مسیر کلی بحثی که داشتیم. یه بحث دیگه مونده، از لحاظ فنی این بحث رو مطرح میکنن که کسانی که مخالف، این دو تا بحث بود، این که آقا این که شما میفرمایید اجماع هست و همه عقلا بر این مبنا سیر کردند و میکنن، پس چرا یکی مثلا سید مرتضی شیخ مفید خبر واحد مجرد از قرائن را قبول نکردند، حجیتش را نپذیرفتند، گفتند که لا یفید علما ولا عملا، این مفید علم نیست. این یک مانع میتونه باشه در برابر این سیری که ما داشتیم. یه مانع همین است که افرادی اومدن برای عدم حجیت خبر واحد دلیل آوردن از آیات و روایات، اونا رو چه کار کنیم؟ حالا ممکنه این دوتا با هم مشترکاتی داشته باشن. نسبت به مورد اول اینطور ما جواب دادیم که در کبرای کلی اینا با هم اختلاف دارن، که اگر خبری مفید علم نشد قابل اعتماد نیست، حسن خود قرآن دعوت به علم کرده، نبیونی به علم ان کنتم صادقین، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، و فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، هدف رسیدن به علمه، و به این خاطر اگر مفید علم نیست قابل اعتماد نیست. اما یک سوالی اینجا مطرح میشه، این روایاتی که ما داریم، یعنی میبینیم در مصداق کبرای کلی خبر واحد مجرد از قرائن غیر مفید علم حجت نیست، اما اگر خبر واحدی بود که قرائنی به او محفوف بود که اون قرائن مفید علم، حالا اون باز چه علمی؟ یعنی علم به اون معنای دقیق، به معنای رسیدن به قطع، یا نه اعم از قطع، علم و علمی در که شیخ انصاری می فرماید ما یا باید به علم برسیم یا به علمی، یعنی طریقی که با یک دلیل علمی به حجیتش به اثبات رسیده باشه، مثل خبر واحد. خب اگر کبرای کلی سید مرتضی قبول نکرده، گفته نه خبر واحد مفید علم نیست، اما خبر واحد محفوف به قرائنی که برای ما وثوق به صدور بیاره یا علم بیاره، اونه که قبول داره. ولی خب حالا بحث میشه سر روایات موجودی که در کتب ما آمده، نه در کتب عامه‌ای که از تدوین خبر فاصله گرفته بودند و آفاتی در اون مسیر تدوین حدیثشون بود. در منابع ما که چنین اتفاقی نیفتاده، بلکه اخبار از معصومین نسلا در نسل با دقت، با حرص بر سلامت اخبار در متون قابل اعتماد، به دلیل اینکه در نقل اخبار اینها مراتبی از نقل خبر را در علم درایه میخونیم و بوده در میان علمای ما. خب نتیجهش این میشه اخباری مثل اخبار کافی شریف یا مثل تهذیب استبصار من لا یحضر الفقیه که اینا از اصول 400 با دقت فراوان این اخبار را منتقل کردن و در کتب خودشون با سعی بر عدم ارسال، سعی بر دفع شبهاتی از اخباری که ممکنه مورد سوال قرار بگیره سلامت اون خبر، در چنین کتبی ما اخباری که داریم محفوظ به قرائن هستن. ولذا ممکنه مثلا اگر شیخ مفید یا سید مرتضی به اصول کافی و فروع کافی اعتماد کنه و عمل کنه، نمیشه گفت ایشون خلاف مبنای خودش عمل کرده، به خاطر اینکه ایشون گفت خبر واحد مجرد از قرائن، این اخبار احاد اینجا محفوظ به قرائن هستن. در نتیجه یک نزاع مبنایی وجود داره، ولی در مصداق اینها متفق القول خواهند بود، این اخبار قابل عمل میتونه باشه. به این ترتیب این مشکل حل میشه، این مشکل اول که اگر به ذهن کسی عروض کنه قابل دفع این اشکال. اما اینکه گفته میشود مانعین از حجیت خبر، اینا هم ادله دارن، فنیان باید بررسی بشه که آرا چنین ادله اینا قابل قبول، قابل توجه یا نه. مهمترین دلیلاشون همین آیات قرآن، آیات شریفه که فرموده ان الظن لا یغنی من الحق شیئا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه و امثال این آیات، که مفادش این است که شما نباید به گمان اعتماد کنید. خب خبر واحد مصداق خبر مفید الظن هست و به این ترتیب بس خود قرآن نهی کرده از عمل بدن، بعد ما تطبیق میکنیم روی خبر واحد، میگیم خبر واحد هم مفید ظنه، یعنی صغرا را ما داریم تعیین میکنیم و کبرا را قرآن داره میفرماید، و در اینجا بس نمیشه به خبر واحد اعتماد کرد. خب از این پاسخ داده شده که در اینجا فهم دقیق اگر بخوایم داشته باشیم اینجور چنین ممکنه گفته بشود که بله ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ولیکن اگر خبر واحد مجرد از قرائن که در بنای عقلا و در آیاتی که آوردیم با روایاتی که آوردیم حجیت برای او اثبات شده، در اینجا این از ظن ممنوع بیرون اومده و وارد حوزه علم شده، یعنی علم نیست به اون معنای قطع آور نیست، ولی علمیست. وقتی علمی شد یعنی منتهی به علم میشه، حجیت او به علم منتهی میشه. چنین خبری از اطلاق یا عموم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا خارج شده. این یغنی من الحق شیئا به لحاظ اینکه برای ما اطمینان بخش شده، حالا به قطع نمیرسیم ولی به اطمینان عرفی که در همه مسائل زندگیمون به او ما اعتماد میکنیم، اینجا هم همین اعتماد را ما به دست میاریم. بنابراین نمیتوانیم بگوییم که آیات قرآنی رادع عمل به خبر واحد مجرد از قرائن هستند. خب یه جواب اینجوری داده شده که بنای عقلا به اعتبار اینکه عقلا این چنین اخبار آحادی را علم میدانند، به لحاظ اینکه این را علم میدانند و آثار علم را بر او بار میکنند، پس اینجا بنای عقلا حاکم خواهد شد بر این آیاتی که ناهی از عمل به ظن و گمان هستند. پس اگر علم به شما رفته و برود، از اون آیات ناهیه خارج می شود. که حالا عرض کردیم بیان شیخ انصاری شاید مفید، یعنی بهتر باشد، علم و علمی، یعنی العلمی هو ما ينتهي الى العلم، ما ينتهي الى العلم حکم علم را داره و آثار علم بر او بار میشه. به این ترتیب ما مشکلی از این جهت نخواهیم داشت، یعنی مانعی از آیات و روایات نخواهیم داشت. خب مضافا بر این، خب ما اون طوائف ششگانه روایاتی که بعضی هاش هم متواتر بودن، متواتر لفظی و اکثرا متواتر معنوی، یعنی جمعا متواتر معنوی بودن، سیره ائمه علیهم السلام و سیره پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله را بر عمل به خبر آحاد داشتیم و اون در مقابل این گمان زنی که به ذهن این کسی که از این آیات خواسته استفاده کنه که خبر واحد مفید ظن هست، میگم خیلی خوب، در اینجا این برداشتی که شما از این آیه دارید با این سنت قطعیه‌ای که در عمل به خبر واحد داریم، شما باید بیای اینجا پاسخ بدی که بگی خیلی خوب، این آیه ظهورش، ظهور این آیه به مطلق نهی عمل به مطلق ظن است، ولی سیره قطعی و روایات مفید علم داریم که معصومین و قانونگذاران به این روایات اتکا میکردن و عمل میکردن و دستور عمل میدادن. در نتیجه سیره قطعی معصومین علیهم السلام در مقابل اون ظهور ابتدایی یا اجمالی که به ذهن ما میآمد که ممکن خبر واحد از این طایفه باشد، بیرون در میاد. به عبارت دیگر یه مثال دیگه میاریم، به امام حسین علیه السلام بعضی ها پیشنهاد دادن که، یعنی گفتن شما به کربلا نرو چون کشته میشوی، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خب یعنی حرام القاء الناس بالتهلکه. از این طرف امام حسین رفت به کربلا و شهید شد و کشته شد به نظر اونها. خب با توجه به اینکه سیره معصوم بر عمل به تکلیفه و عصمت، یعنی این که معصوم یک عمل حرام انجام نمیده، پس معلوم میشه این عمل امام حسین علیه السلام القاء نفس در تهلکه نبوده. یعنی تطبیق یا تخیل این که همینطوری که الان میگیم، میگیم آقا ما وقتی شهید میدیم، میگه آقا مرد رفت تموم شد، میگه نه آقا، این ما اینجا یا تعبیر دیگر، آقا ما چقدر هزینه کنیم، چقدر شهید داریم میدیم. خب اونی که دقیق تر هست و اون که پیچش مو را میبینه، میگه آقا چقدر ما سرمایه گذاری کردیم. یعنی شما میگید هزینه است، ولی این هزینه نیست، سرمایه است. قرآن هم شاهدش در سوره، در آیات مربوط به غزوه احد، قبل از جنگ احد خداوند توضیح میداد، آمادهشون میکرد که شما در بدر که اونجا شهید ندادید، ولی در احد خدا میخواهد شهید داشته باشید، و یتخذ منکم شهدا. خدا با این شهادت هایی که حاصل میشه سرمایه گذاری میکند برای این انقلاب، برای این امتی که شهید داده، شهید پرور میشه و شهید پرور که میشود آثار آغاز تحول خواهد بود. و این نگاهی که بعضی ها این را تلف شدن میدونن یا نه، اینکه هزینه حساب میشه یا نه، سرمایه حساب میشه، دقیقا مثل اون موردی که پیامبر صلوات الله علیه و آله قربانی آورده بود و داشت تقسیم میکرد فی سبیل الله، عایشه آمد و اون رانی که خلاصه مد نظرش بود برداشت، گفت دیگه این هم برای ماست. پیامبر فرمودن نه، اینی که برمیداری برای ما، اونی که دادیم برای ماست. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. یعنی این اختلاف دید بهتر نشون میده که قرآن کریم دنبال چه جور دور شدن از گمانهای باطل هست و آنچه که انسان را به حق میرساند و واقعیت را به اون نشان میدهد این مطلوب قرآن است. ولذا قرآن تأکید بر علم کرده و از گمان زنی ما را دور کرده. خب ما بین اینها چیزی که به علم منتهی میشه این از گمان زنی محض فاصله خواهد گرفت و در نتیجه ما میتونیم اینجا بگیم که سیره قطعی معصومین علیهم السلام در برابر اون برداشت اولیه و فهم اولیه اینها که دارن بر خبر واحد مجرد از قرائن تطبیقش میدن، این خبر واحد را از اون اطلاق یا از اون عموم بیرون میاره و در نتیجه این مخصص میشه، یعنی یک دلیل قطعی مخصص یک دلیل ظنی و دلاله خواهد بود. این هم میتونه که از جوابهای قابل توجه باشه و ما از دغدغه منع از عمل به خبر واحد بیرون بیاییم. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.